خیر د تل پشان مو الله مل.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فردا سه‌شنبه دایر می شود. رقابت تنگاتنگ میان ترامپ و هریس، ستادهای انتخاباتی دو نامزد را واداشت و برای احتمال دعوای حقوقی روی نتیجه انتخابات آمادگی گیرند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی نزدیک به 7 میلیارد دلار را به این کشور کمک کرده است. و اسرائیل امروز به گونه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد روی لغو توافقنامه همکاری این کشور با اداره ملل متحد جهت حمایت از پناهجویان فلسطینی خبر داد.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 4 ماه نوامبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر محتوای اخبار این ساعت آغاز میکنم. فردا سه‌شنبه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده دایر می شود. جزئیات تحولات مرتبط به انتخابات را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت و آقای داوود قیومی با ما هستند با تحلیل اهمیت این انتخابات بر روابط میان ایالات متحده با حکومت طالبان. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. باشندگان آمریکا قرار است فردا سه‌شنبه به پای صندوق‌های رأی بروند و رئیس جمهور آینده این کشور را انتخاب کنند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات آخرین تلاش‌های خود را برای کسب آرا انجام می‌دهند. شهروندان ایالات متحده علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، اعضای کنگره این کشور را نیز در این انتخابات انتخاب خواهند کرد. جزئیات بیشتر تا روی که شنیدید همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و مکنون از مقابل قصر سفید با ما. آقای سیس، از آمادگی ها بر انتخابات آغاز کنیم که چگونه ای آمادگی ها بر انتخابات فردا به پیش میرم؟
خب، آمادگی ها هم در بخش تکنیکی گرفته شده که مربوط به تدابیر مربوط به مراکز رایدهی میشه، اگرچه برخی از نگرانی ها قبلا گزارش شده که گویا برخی از کشورها مثل روسیه و ایران تلاش دارند تا در نتایج این انتخابات نقش داشته باشند یا دستکاری کنند، لیکن مقامات در ایالات متحده اطمینان دادند که تمامی تدابیر لازم به خاطر برگزاری انتخابات فردا در سراسر کشور اتخاذ شده. و بخش دوم مربوط به آمادگی خود نامزدان ریاست جمهوری می باشه. هر دو نامزد، هم کامالا هریس و هم دونالد ترامپ، در اواخر کمپاین های خود را تا حد امکان شدت بخشیدند، به ایالات های مختلف سفرهای داشتند، گردهمایی های انتخاباتی برگزار کرده اند، با مردم دیدارهای داشتند، با گروه های مختلف، با اقلیت های نژادی، با اقلیت های مذهبی مثل مسلمانان اینا دیدارهای داشتند، برنامه های خود را با آنها شریک کرده و همچنان وعده های برشان سپرده اند. ولی قابل یادآوری می دانم که در لابلای این کمپاین ها هر دو کاندید یا هر دو نامزد بر یک دیگر خود، بر پالیسی های یک دیگر خود، انتقاد های تند و شدید نیز داشته اند. همچنان قابل یادآوری است که در ایالات متحده شهروندان این کشور میتونه که قبل از روز انتخابات یا روز اصلی انتخابات که امسال 5 نوامبر است، رأی خود را حتی تا 1.5 ماه قبل از برگزاری این روز یا در صندوق های رأی بریزن و یا هم از طریق پوسته به مراکز رأی دهی و یا به شعبات مربوطه ارسال کنند. و بر اساس بعض احصایه هایی که گزارش شده تا کنون در جریان 1.5 ماه گذشته تا امروز نزدیک به 80 میلیون نفر در این کشور رأی خود را یا در صندوق ها ریختن و یا هم از طریق پوسته ارسال کردن و فردا نهایی خواهد شد که در کل چقدر مردم در این کشور در این روند اشتراک خواهند کرد. لینا جان،
بله، خب آیا پیشبینی های هم شده؟ طور که شما گفتین برخی از مردم قبل از وقت رأی میدن، برخی از مراکز و رسانه‌های معتبر مطبوعاتی نظرسنجی هایی را هم انجام میدن، معلوم و مشخص شده که کدام نامزد ممکن سبقت داشته باشه؟
تا کنون مشخصا یعنی گفتن از این که کی سبقت داره آسان نیست، اگرچه نظرسنجی ها در جریان این روند نظرسنجی های مختلف صورت گرفته، ولی در گذشته مثال های وجود داره که نتایج انتخابات برعکس نتایج نظرسنجی ها بوده است، که مثال خوبش سال یا انتخابات سال 2016 که بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ صورت گرفت می باشه. ولی در ایالات متحده 7 ایالت که می تانه که سرنوشت انتخابات را تعیین کنه و این ایالت ها به نام باتل گراوند یاد میشن، و در چرا که در بسیاری از ایالت های دیگه یا در ایالت های باقی مانده مشخص است تقریبا که کدام ایالت در کنار کدام حزب استاد خواهد شد، ولی در این 7 ایالت یک بار یک ایالت در کنار یک حزب است، ولی بار دیگر ممکن در کنار یک حزب دیگه قرار بگیره. در جمع این 7 ایالت امسال هم ایالت آریزونا، جورجیا، میشیگان، نوادا، پنسیلوانیا، ویسکانسن و نورث کارولینا و یا کارولینای شمالی قرار دارن، و در امی تمامی 7 ایالت هر دو نامزد، هم کاملا هریس و هم دونالد ترامپ، رقابت های بسیار تنگاتنگ و نزدیک بین خود دارن. و قابل یادآوری می دانم که در سال 2020 نامزد حزب دموکرات جو بایدن یعنی توانسته بود که از جمع این 7 ایالت 6 ایالت را برنده شود، و در آن سال تنها دونالد ترامپ توانسته بود که در ایالت کارولینا برنده شود. امروز دونالد ترامپ با ایالت کارولینا یا نورث کارولینا، به میشیگان و به پنسیلوانیا سفر میکنه و 4 گردهمایی مبارزاتی داره، و خانم کاملا هریس نیز به پنسیلوانیا میره و تقریبا تمام روز در این ایالت خواهد بود تا جلب تا آرای مردم را به خود جلب کنه. یکی از احتمالاتی که وجود داره ای است که ممکن نتایج انتخابات با برخی از آزمون‌های حقوقی روبرو شوه، و نامزدان و یا ستادهای انتخاباتی هر دو حزبی را گفتند که در آن صورت یا در صورت چنین احتمال آمادگی زیر دارند که در محاکم مبارزه کنند.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا، در اوایل امسال به چندین رسانه گفت که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر صادقانه، منصفانه و آزاد باشد، او آن را میپذیرد. اما رئیس جمهور سابق به طور فزاینده نسبت به احتمال تقلب مخالفانش ابراز نگرانی کرده است و میگوید
اگر بتوانیم تقلب را متوقف سازیم، زیرا آنان یک دسته تقلب استند، اگر بتوانیم مانع تقلب شویم، یک پیروزی فوق العاده خواهیم داشت.
کاملا هریس در جریان یک مصاحبه در برنامه اخبار شبانه NBC با لستر هال که ماه گذشته پخش شد، به هالی جکسون گوینده شبکه NBC گفت در صورتی که ترامپ ببازد و تلاش برای براندازی انتخابات کند، تیم وی آماده اقدام است. هریس گفت
ما و شب انتخابات و روزهای بعد از آن رسیدگی خواهیم کرد و منابع تخصص و تمرکز روی آن را نیز داریم.
کمیته ملی جمهوری خواهان برنامه موسوم به برنامه صداقت انتخاباتی را در ایالت‌های رقابتی اجرا کرده است. وکلای آن بیش از صدها شکایت را به دلیل بی‌نظمی در قوانین رأی‌گیری مطرح کردند، اما بسیاری آن ادعاها در محکمه رد شده است. دموکرات‌ها تلاش‌های قانونی خود را از جمله شکایت برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در تایید نتایج انتخابات ایالتی جورجیا آغاز کردند. در رقابت‌های پرتنش ریاست جمهوری مانند رقابت‌های امسال انتظار دعواهای حقوقی برده می‌شود. رابرت گراچی، قاضی سابق ایالت پنسیلوانیا، خطاب به وکلا می‌گوید:
وکلا، مراقب آنچه ادعا می کنید باشید و مطمئن شوید که می توانید آن را ثابت کنید. در غیر آن ممکن است ادعاهایتان باعث مجازات شما گردد، همان طوری که در آزمون‌های سال 2020 دیدیم.
به طور مثال رودی جولیانی، وکیل سابق ترامپ، به دلیل پخش ادعاهای بی اساس مبنی بر دزدیده شدن انتخابات سال 2020 از شغل وکالت محروم شد. دعواهای حقوقی می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد، اما اگر سه شنبه شب نتایج به وضوح به نفع یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با تفاوت قابل توجه باشد، تحلیلگران میگویند که مخالفت با این نتایج برای طرف مقابل بسیار دشوارتر خواهد بود.
در میان میلیون ها آمریکایی که برای انتخابات ریاست جمهوری آیندهشان رای میدهند، هزاران آمریکایی افغان تبار طرفدار دو حزب عمده سیاسی آمریکا نیز شاملند. در مورد انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا و شرکت آمریکاییان افغان تبار در این انتخابات، نظریات چند تن از این آمریکاییان را پرسیده شده است که آن را با هم مشاهده میکنیم.
و انتخابات امریکا رجستر خود کردیم که رای بتم بخیر، هنوز ندادیم اما میتم. برای ما بسیار مهم است که رای بتم، چون که یگانه راسته که امی پالیتیشن های ما صدای ما را بشنون و بفهمن که خواست مردم چی است.
7 سال میشه که در امریکا زندگی میکنم و خود ثبت رجستر به خاطر انتخابات کردیم و انشالله که در انتخابات اشتراک میکنم.
در انتخابات 2024 ریاست جمهوری ما سهم میگیریم به خاطر اینکه رای دادن حق مسلم ماست و ما باید از این حق استفاده کنیم.
والا در انتخابات رجستر خود تا فعلا نکردیم و یگانه دلیلش هم است که بسیار مصروف زندگی و کاروبار و اولادداری و چیز هستم و تایمش برابر نشده که درباره انتخابات فکر کنیم یا معلومات حاصل کنیم.
جامعه افغان مقیم ایالات متحده از نزدیک تحولات مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می کنند. این در حالی است که حمایت جامعه افغان از دو نامزد منقسم خوانده شده و برخی از آنها از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه حمایت کرده و برخی دیگر حمایت خود را از کامالا هرس نامزد حزب دموکرات اعلام کردند. برای جامعه افغان مقیم امریکا کدام موضوعات در این انتخابات ارجحیت دارد؟ تحلیل منظور از آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشل مشتاین که کانادا با ما هستند. آقای قیومی، سپاس از وقتتان. موضوعات مختلف مثل هر انتخابات بار دیگر در انتخابات مطرح شده که از موضوع سقط جنین آغاز تا موضوع مهاجرت غیر قانونی می انجامه. برای جامعه افغانهای مقیم امریکا کدام موضوعات حائز اهمیت است؟
تشکر. سلام خدمت شما و همکارای گرامی. خب یک پرسش بسیار مهم است. ما برداشت میکنم که ممکن است که پاسخ به این پرسش در نتیجه یک بررسی و یک پژوهش و ارائه شود که در واقع آمار گرفته شود که چند درصد از جامعه افغانستان یا شهرونده افغانستان مقیم امریکا در واقع طرفدار جمهوری خواه هستند و چند درصد هم ممکن است که طرفدار دموکرات ها باشد، مخصوصا اگر بحثی باشه که موضوعات خود امریکا مورد توجه باشه. خب طبیعتاً ممکن است تعداد مردم بیشتر محافظه‌کار در واقع طرفدار سیاست‌های جمهوری خواه باشند و تکنوکرات‌های افغانستان هم علاقمند باشند که از خانم هریس حمایت بکنند. اگر بس فراتر از مسائل امریکا باشه، اگر شهروندان افغانستان بیشتر گرایششان به دو طرف یا به جمهوری خواه‌ها و دموکرات‌ها موضوع افغانستان باشه، که در صورتی که آقای ترامپ برنده شود در انتخابات چه نتایجی میتونه به موضوع افغانستان داشته باشه و به می شکل خانم هریس، من فکر میکنم خب سیاست های دموکرات ها دست کم پس از بازگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا فعلا روشن است که دموکرات ها در چند موضوع توجه داشتن، مسائل نظارت بر حقوق بشر، مسائل نظارت به حقوق زنان و یک بخش همکاری های بشر دوستانه. در صورتی که خانم هریس هم در انتخابات برنده شود، ممکن است که تا حدودی ادامه سیاست های بایدن در دستور کار داشته باشد نسبت به افغانستان. اما یک تعداد به این باور هستند، مخصوصا تحلیلگرای افغانستان یا تعداد کسایی که در از افغانستانی که داخل امریکاست، خب به دنبالی هستن که شاید ترامپ یک سیاست متفاوت نسبت به افغانستان دنبال بکنه، که چند دلیل داره. یک دلیلش هم ایست که از شیوه خروج امریکا از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن در کل جمهوری خواه منتقد است و یک بحثی است که ترامپ بارها در صحبتاش گفته. مسئله دیگه ای است که موافقتنامه دوها در زمان ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفت و بخشای زیادی موافقتنامه را طالبا در واقع با او تعهدی که قبلا داده بودن عمل نکردن. ممکن است که دوباره مورد توجه جمهوری خواه قرار بگیرد.
خب پروسه دیگه که باز هم برای افغان ها و جامعه افغان مطرح است، پروسه تخلیه است. به نظر شما اگر ترامپ یا هریس هر کدام از اینا برنده این انتخاب رو شوند، ما تغییری را در پروسه تخلیه که هنوز هم اندک جریان داره خواهیم دید یا خیر؟
خب طبیعتا در پروسه تخلیه خب برداشت من است که ممکن است نسبت به جمهوری خواها دموکرات ها اگر خانم هریس برندش ها بیشتر مورد توجه قرار بوده، مسئله به شکلی که کمک های بشر دوستانه به دموکرات ها مهم است، در سال اخیر به افغانستان این همکاری ها را داشتن. در عین زمان یک بخش همکاری های بشر دوستانه مسئله پروسه تخلیه را می توان تلقی کرد. ممکن است که با توجه به اینکه یک سیاست بازی را در مسئله پذیرش مهاجرین و همیشه دموکرات‌ها در نظر گرفته، برنده شدن خانم هریس در این قسمت کمک بکنه. اما سیاست ترامپ ما می‌دانیم که در دور اول ریاست جمهوریش شرایط سختی را به ورود مسلمان‌ها و برخی کشورها به آمریکا اتخاذ کرد. از این منظر به نظر میرسه که شاید با برنده شدن ترامپ در قسمت تخلیه یک مقدار توجه ویژه نداشته باشه.
ممنون و سپاس از شما آقای قیومی که برداشت خود را با بیننده‌ها در میان گذاشته. البته آنچه که منعیست تحلیل در قبال انتخابات شنیدیم نظریه آقای قیومی هست. سپاس از وقتتون.
تشکر.
ممنون.
تشکر.
بعد از وقفه کوتاه نظری می‌افکنیم به گزارش تازه اورچا در قبال امداد رسانی به افغانستان و دیگر اخبار جهان. با ما باشید.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هریس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، جامعه بین‌المللی 6.7 میلیارد دلار را به آن کشور کمک کرده است. این اداره تأکید می‌کند که در صورت عدم پرداخت بودجه تقاضا شده این اداره برای ادامه کمک رسانی به افغانستان وضعیت بشری وخیم خواهد شد.
میلیارد دلار به افغانستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان از سال 2021 به این سو کمک کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا با بیان این مطلب در گزارش تازه خود گفته است که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان، مشکلات سکتور بانکی، ناامنی غذایی و فقر در این کشور افزایش یافته است و شهروندان افغانستان در سال‌های گذشته بدترین خشکسالی را تجربه کردند. اوچا بار دیگر به کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان اشاره کرده و از کشورهای کمک کننده خواست است که به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه دهند.
در سال 2024 میلادی تنها 961 میلیون دلار دریافت کرده که معادل 31.4% از بودجه درخواست شده ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان را تشکیل می‌دهد.
این اداره ملل متحد خاطر نشان کرده است که با در نظر داشته اینکه بیشتر نهادهای سنتی کمک کننده حالا حضور فیزیکی در افغانستان ندارند و نبود یک چینل مستقیم ارتباطات با مقامات حکومت طالبان، جامعه بشری به عنوان نقطه اصلی گفتگوی عملیاتی و استراتژیک با حکومت طالبان عمل کرده است. و به گفته این اداره ملل متحد به این ترتیب نهادهای بشری اولین خط دفاع برای زنان و دختران در خلال تأثیرات فزاینده بر حقوق زنان بوده است. اما برخی تحلیلگران اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر اقتصادی و سیاسی میگوید که اتکای مردم افغانستان به کمک‌های خارجی هیچگاهی نتیجه بخش نبوده و بحران بشری همچنان ادامه داشته است.
یگانه رایش است که کار در مقابل معاش تعریف شود که در تمام ولایت افغانستان کارگاه های کاری ایجاد شود که برای مردم در مقابل کار برشان معاش داده شود. این به شکل تعاونی ها و به شکل میکانیزمی درست که برش داده شود. این میکانیزمی که فعلا اگر کمک های پول می آید و پول می ره هیچ نوع نتیجه نداده و امی حالتی را که اوچا در حقیقت بدتر همیشه گزارش می ده که مردم قدر زیر فقر، یک دفعه 25 میلیون زیر فقر رو می گه، یک دفعه بالاتر می گه. این خودش گواهی از ایست که کمک های هیچ گاهی نتیجه ساز نبوده.
اداره اوچا در این گزارش تصریح کرده است که از 392 دستورالعمل حکومت طالبان 71 مورد آن به گونه ویژه مشارکت زنان را در روند کمک‌های بشردوستانه هدف قرار داده است. در گزارش آمده است که بیشتر این فرمان‌ها درباره رعایت حجاب، محدودیت بر فعالیت زنان در ساحات و کاهش حقوق کارمندان زن بوده است.
تنها در ماه گذشته میلادی نهادهای امدادرسان از 173 مداخله در روند کمک رسانی به نیازمندان خبر دادند که 98% این مداخلات توسط مقامهای طالبان انجام شده است.
این اداره ملل متحد تقاضا کرده است که مقدار بودجه تقاضا شده برای تداوم فعالیت‌های بشریش تأمین شود. در غیر آن، دستاوردهای بشری در سال‌های اخیر به سرعت معکوس خواهد شد و مردم متأثر شده دوباره در معرض مواجهه با آسیب‌های بیشتر قرار خواهند گرفت. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای ما رو با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. وزارت خارجه اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که توافق نامه‌ای که روابط اسرائیل با سازمان امدادرسانی ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی یا انروا را تنظیم می کند، و اسرائیل این موافقه را از سال 1967 با این سازمان داشت لغو می کند. ماه گذشته پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن این اداره ملل متحد از فعالیت در اسرائیل منع می شود و مقامات اسرائیلی از همکاری با این سازمان که به میلیون ها فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و غزه کمک و امور آموزشی را فراهم می کند منع شدند. این قانون باعث نگرانی از سازمان ملل متحد و برخی از متحدان غربی اسرائیل شد که بیمه و وخامت اوضاع بشری را در غزه دارند. آنالینا بربارک وزیر خارجه آلمان به روز دوشنبه گفت که اوکراین برای اطمینان از بقای خود نیاز به حمایت دارد، زیرا کیف به زودی وارد سومین زمستان جنگی می شود که با کمک تسلیحات کره شمالی و عملات هوایی گسترده روسیه و زیربناهای غیر نظامی تشدید یافته است. بربارک در یک اعلامیه ابراز داشت که آلمان با این خشونت با حمایت بشری خود مقابله می کند. وزیر خارجه آلمان که آخرین بار در ماه می به اوکراین سفر کرده بود، قرار است به اوکراین سفر کرده و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و آندری سیبیها همتای اوکراینی خود در کیف ملاقات کند. جوزف بورال رئیس مرشی خارجی اتحادی اروپا امروز دوشنبه با چو تاو یول وزیر خارجی کوریای جنوبی در حال ملاقات گفتگو کرد که کوریای جنوبی روی اعزام نیروهای کوریای شمالی و روسیه برای شرکت در جنگ در اوکراین نگران است. این مقام کوریای جنوبی به روز یکشنبه در صفحه‌اش در شبکه ایکس نوشت که بورال بعد از سفر به ژاپن وارد سئول شد و از منطقه غیر نظامی میان دو کوریا که آن را از هم جدا می‌کند بازدید کرد. در این پست آمده است که بورل در حال بازدید از کوریای جنوبی است تا همکاری امنیتی و دفاعی بین اتحادیه اروپا و سئول را به سطح بعدی ارتقا دهد. بورل در این سفر با کیم یونگ هیون وزیر دفاع کوریای جنوبی نیز ملاقات کرد. این سفر بورل در حال صورت می‌گیرد که هر دو روسیه و کوریای شمالی اعزام عساکر کوریای شمالی و روسیه را رد کردند. هند بر روز دوشنبه تدابیر امنیتی را در شهر سرینگر جامو کشمیر بعد از حمله اخیر شبه نظامیان و آغاز جلسات پارلمانی این ایالت تشدید بخشید. یک مقام اداری این منطقه میگوید که بر اثر پرتاب بم دستی توسط شبه نظامیان بر نیروهای امنیتی هند در یک بازار مزدحم در سرینگر پایتخت کشمیر تحت کنترل هند حداقل 11 تن زخمی شدند. هویت گروه شبه نظامی که مسئول این واقعه است هنوز مشخص نیست. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که یک قمندان ارشد لشکر طیبه یک گروه اسلامگرای شبه نظامی همراه با دو شبه نظامی دیگر توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. از زمان روی کار آمدن حکومت تازه در اوایل ماه گذشته 15 تن در حملات مختلف شبه نظامیان کشته شدند. عمله سه نفره سفینه فضایی شینزوی 18 چین امروز دوشنبه بعد از سپری کردن چند ماه در مدار پایین زمین بازگشت. کپسول حاوی سه فضانورد با پاراشوت پایین آمد و در محل فرود دانگ فین در منگولیا عاری از صدمه به زمین نشست. گران گوفکو و گوانگسکو در طول ماموریت خود در ایستگاه فضایی تیانگ کانگ از جمله فضانوردان چینایی هستند که 8 ساعت وقت را حین نصب تجهیزات ضد زباله فضایی در بیرون از سفینه در فضا سپری کردند. برای نخستین بار جشن شب شیر مهرگان از سوی انجمن خانه فرهنگ افغانستان کانادا در شهر تورنتو دایر شد. با گزارش در این مورد توجه کنید.
شب‌های بلند پاییز بهانه‌ای شده برای گرد همایی نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغان مهاجر در کانادا. شب شیر مهرگان میزبان نویسندگان و شاعران از سراسر تورنتوی بزرگ است تا آثار و شعرهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. شعرهایی که روایتگر درد و رنج مردم افغانستان است که در نظام طالبانی به سر میبرند، به ویژه روایتگر وضعیت زنان در افغانستان امروزی.
افغانستان متاسفانه باید بگویم که تمام امو جغرافیا خودش سوژه هست برای نوشتن، برای فیلم، برای هنر و کاملا این درک میشه و من خودم بسیار زیاد الهام گرفتم از انفجارها، از انتحاری ها، از رنج و مظلومیت زن در افغانستان میکشه. همیشه من الهام گرفتم.
نوای خوش موسیقی هرچند برای لحظات کوتاه آرامش، دلگرمی و شادمانی را برای مهاجران دور از وطن برمغان می آورد و خاطرات سرزمین مادری را در جان شنوندگان زنده می کند. هر بار که این نوا به گوش می رسد، غبار دلتنگی ها را از میان می برد. به ویژه در این روزها که دلتنگی از یک سو و مشکلات زندگی مهاجران از سوی دیگر دلها را می فشارد.
چند دقیقه در یک جمع از وطندارا و گفت و شنود، شعر و موسیقی واقعا یک لذت است که ما نمیتونیم در همه جا داشته باشیم، چون قسم که شما میفهمین زندگی در مسافری یا در خارج از کشور واقعا سخت و دشوار است.
این درختان بلند، این رویداد فرهنگی برای نخستین بار در تورنتو از سوی انجمن خانه فرهنگ برگزار می شود. میزبانان این برنامه آن را فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ کهن جامعه فارسی زبان و بهانه برای گسترش مهر، دوستی و پیروزی نیکی بر بدی می دانند.
مهرگان در صده های گذشته صرف مردم ما در همی فصل تجلیل می شد و دوم ما خواستیم که یک بار همی ارزش فرهنگی و تاریخی باستانی ما را احیا کنیم در شهر بزرگ تورنتو.
پس از تسلط طالبان در افغانستان برگزاری چنین برنامه های فرهنگی ممنوع و خلاف شریعت اسلامی خوانده شد، اما فرهنگیان بر این باورند که چنین اقدام طالبان را می توان مقابله با فرهنگ، زبان و ارزش‌های پیشین تعبیر کرد. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.